اینجا واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد جمعه 5 اردیبهشت ماه 1393 خورشیدی در ایران که برابر است با 9:30 شامگاه پنج شنبه 24 ماه آوریل 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و شادکامی برای شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز ابتدا مشروع اخبار جهان به سمع شما خواهد رسید و آنگاه تحلیلی از آقای دکتر محمد کاظم عطاری، مدیر پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایرانی، که در مورد طرح بیمه همگانی درمانی از طرف رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
آقای خامنه یا کسان دیگه اگر میخوان کمکی به اجرای این سیاست ها بکنن، بهترین کار این هست که اصلا در این زمینه ها اظهار نظرهای غیر کارشناسی نکنن و به سمت سیاسی کردن این بخش پیش نرن، یعنی بذارن کار علمی و تخصصی پیش بره.
و آنگاه گفتگویی با آقای رضا علیجانی، روزنامه نگار مقیم پاریس، که به این نکته اشاره میکند:
به نظر میرسه گفتمان حاکم بر دولت گفتمان توسعه محور از توسعه اقتصادی است. یه مقدار به گفتمان‌های قبلی آقای هاشمی نزدیک است. یعنی مسائل سیاسی و فرهنگی در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
و گزارش دیگری از این همکارمان که تیان میگوید:
در آستانه آغاز مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، زمزمه‌های گران شدن بنزین نگرانی مشتریان را برانگیخته. صف‌های طولانی تشکیل شده مقابل پمپ بنزین‌های ایران حتی پیش از اعلام نرخ جدید بنزین نشانگر این نگرانی است.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید روسیه توافق ژنو برای کاستن تنش در اوکراین را رعایت نمی‌کند. آقای اوباما که به ژاپن رفته است، دیروز پنجشنبه در توکیو به خبرنگاران گفت او به همکاری روسیه امیدوار نیست و افزود مسکو مسیر عاقلانه ای انتخاب نکرده است و با تحریم های سخت‌تر روبروست، در حالی که اوکراین گام هایی را که در ژنو موافقت شد برداشته است. پیشنهاد بخشودگی به جدایی خواهان طرفدار روسیه که ساختمان‌ها را به آرامی ترک کنند از آن جمله است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه دیروز آمریکا را متهم کرد که سعی دارد یک انقلاب رنگین را در اوکراین هماهنگ سازد. او گفت واشنگتن از اوکراین به عنوان یک پیاده در بازی شطرنج ژئوپلیتیک استفاده می‌کند. لاوروف اظهار داشت غرب مانند برندگان جنگ سرد عمل می کند و هنگام طرح سیاست های اروپایی منافع روسیه را در نظر نمی گیرد. پیشتر وزیر کشور اوکراین گفته بود پلیس جدایی خواهان طرفدار روسیه را از تالار شهر ماریوپول در شرق آن کشور بیرون رانده است. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین دیروز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد مقامات شهر اینک آزاد هستند که به کار بازگردند. او در مورد چگونگی بازستانی ساختمان توضیحی نداد. دولت همچنین میگوید نیروهای اوکراین حمله جدایی خواهان مسلح را به یک پایگاه نظامی در شهر آرتمیفسک دفع کردند و یک سرباز مجروح شد. دولت اعلام می‌دارد آنچه را که عملیات ضد تروریستی علیه کسانی که طرفدار مسلح روسیه هستند می‌نامد دوباره آغاز کرده است. آنها بر ساختمان‌های دولتی در حدود دروازه شهر مسلط شدند و می‌خواهند حق داشته باشند در مورد جدا شدن از اوکراین و پیوستن به روسیه رأی بدهند.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می دهیم. نیروهای اوکراین روز پنجشنبه دیروز دست کم 5 شورشی طرفدار روسیه را در شرق آن کشور کشتند و تهدیدهای جدیدی را از سوی رهبران روسیه موجب شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آنچرا که عمل تنبیهی از سوی اوکراین نامید تقبیح کرد و کیف را به پیامدهای نامشخص تهدید کرد. او گفت اگر دولت کیف از نیروی نظامی علیه مردم خود استفاده کند، جنایتی وخیم خواهد بود. همچنین وزیر دفاع روسیه در واکنشی فوری به حمله نیروهای اوکراین گفت سربازانی که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده اند، رزمایش‌های جدیدی را آغاز می‌کنند. وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه هشدار داد که هر حمله‌ای به شهروندان روس یا منافع روسیه در شرق اوکراین با پاسخی سخت روبرو خواهد شد. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آمده است که بیانیه‌های رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه بر نگرانی از امکان حمله نظامی روسیه به اوکراین افزوده است. روسیه همینک در امتداد مرز خود با اوکراین 10,000 سرباز دارد. وزیر دفاع روسیه گفت جدیدترین رزمایش‌ها شامل نیروهای زمینی در جنوب و غرب و نیروهای هوایی که در مرز گشت می‌زنند خواهد بود. الکساندر ورشبو، قائم مقام دبیر کل ناتو، از روسیه به دلیل تهدیدهای سربسته به شدت انتقاد کرد و گفت مسکو باید سربازانش را به پادگانهایشان بازگرداند. در کیف کفیل ریاست جمهوری اوکراین روسیه را به پشتیبانی از جدایی خواهان در شرق متهم ساخت و از مسکو خواست که به کمپین ارعاب پایان دهد و کشور مطبوع او را به حال خود بگذارد. الکساندر تورچینوف، کفیل ریاست جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه در سخنانی که از تلویزیون پخش می‌شد، اظهار داشت روسیه در شرق اوکراین آشکارا از آدمکشان تروریست حمایت می‌کند و آنها را هماهنگ می‌سازد. او گفت روسیه باید سربازانش را از مرز عقب بکشد و به تهدید و باجگیری پایان دهد. در خبر دیگر آمده است که چتربازان ارتش آمریکا روز چهارشنبه در لهستان فرود آمدند تا با مانورهای نظامی اضطراب‌هایی را که پس از ضمیمه کردن شبه جزیره اوکراین به روسیه، به شبه جزیره کریمه به روسیه در کشورهای شرق اروپا ایجاد شده کاهش دهند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت این مانورها که قرار است حدود یک ماه به طول بیانجامد، ابتدا شامل 600 نیرو از جمله 150 نفر از نیروهای یک واحد رزمی هوابرد مستقر در ایتالیا خواهد بود. نیروهای بیشتری قرار است در استونی، لتونی و لیتوانی مستقر شوند. نیروهای آمریکایی یک روز پس از آن در لهستان فرود آمدند که اوکراین آتش بس با شبه نظامیان حامی روسیه در شرق اوکراین را لغو کرد و تلاش برای عقب راندن آنها از چندین ساختمان دولتی شرق کشور آغاز کرد. مسکو در هشداری به کیف اعلام کرد اگر به منافع روسی زبانهای مناطق شرق اوکراین حمله شود، واکنش نشان خواهد داد. تصمیم اوکراین برای ادامه آنچرا که عملیات ضد تروریستی می خواند، پس از آن گرفته شد که اجساد 2 نفر در مناطق تحت کنترل افراد مسلح حامی روسیه در شهر اسلوفیانسک واقع در شرق اوکراین کشف گردید. و سرانجام در حملات هوایی سوریه دست کم 27 تن در بازاری در نزدیکی شهر حلب کشته شدند. فعالان از جمله گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگویند جت‌ها بامداد پنجشنبه به بازار پرجمعیتی در شهر عطارب در استان حلب حمله کردند. 10 نفر نیز مجروح شدند. این حملات جدیدترین رویداد در بمباران محله‌های تحت کنترل شورشیان در حلب است که در ماه دسامبر گذشته آغاز گردید. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به آیت الله خامنه ای و بیمه درمانی همگانی. بر اساس گزارش ها، رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی بهداشت سیاست های کلی سلامت همگانی را پس از تأیید مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای سگانه و رئیس این مجمع ابلاغ کرد. آگاهان میگویند این طرحی نیست که خلق الساعه و در واقع همکنون ابداع شده باشد، بلکه از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و پس از آن محمود احمدی نژاد کم و بیش مورد نظر دولت بوده است. در این زمینه همکارمان در صدای آمریکا سیامک دهقانپور گفتگویی انجام داده است با دکتر محمد کاظم عطاری، مدیر پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران، که با هم گوش میکنیم.
آقای دکتر عطاری، آقای میرشاه ولد سخنگوی ستاد اجرایی اعلام کرده بودن که تا کنون 700 هزار نفر ثبت نام کردن. وزیر کار آقای ربیعی گزارش داد که بیش از 1 میلیون نفر در این طرح بیمه سلامت همگانی ثبت نام کردن. خواستگاه این سیاستی که از سوی دولت روحانی که به ویژه از حالا رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای مطرح شد چه بود؟ بحث زیادی است که این سال هاست این قانون وجود داشته. چه شد که رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما این سیاست رو به این شکل ابلاغ کرد و چرا این نکات خاص رو روش انگشت گذاشتن، تاکید کردن؟
اصولا بحث های بهداشتی درمانی جز بحث های جذاب جامعه است و همه نگاه مثبتی بهش دارن. به همین خاطر زمانی که قرار هست یه مسئله مثبتی در جامعه در این زمینه انجام بشه، همه گروکشی میکنن تا به نحوی در واقع این رو به نفع خودشون تموم بکنن. از جمله اطلاعیه رهبری هم در همین راستا هست. اصلا این مسئله سوابق بسیار دیرینه ای داره. از اوایل دولت آقای خاتمی مسئله پایه‌گذاری شروع شد، هرچند قبل از اون هم بیمه همگانی به شکل‌های مختلف دیگه قرار بود اجرا بشه، اما به شکل اجرایی امروزیش از اون زمان آغاز شد. تو دولت آقای احمدی نژاد یه مقدار بررسی‌های بیشتری شد و نهایتاً در دولت آقای روحانی قرار بر اجرای این قضیه گرفته شد که مربوط به ماه‌ها قبل هست، حتی قبل از ابلاغ این سیاست‌های جدید. و در توییتر آقای روحانی هم باز یه مسئله تبلیغاتیه که می‌بینیم ایشون
روحانی کیر
آره روحانی کیر به تقلید از اوباما کیر آمریکا دقیقاً خود ایشون اسم میارن و می‌خوان استفاده بکنن. می‌خوام بگم که مسئله بیمه‌های پایه سلامت یه مسئله اساسی هست که الان تقریبا همه دنیا داره به این سمت پیش میره که همه مردم برخوردار از یه بیمه پای اولیه باشن. این خیلی خبر خوشی هست.
شما فهم کنید که بیشتر جنبه تبلیغاتی برای رهبر جمهوری اسلامی داره؟
ابلاغیه این مسئله بیشتر میتونه مسئله تبلیغاتی و در واقع حالت کردیت و اعتباری باشه که برای خودشون دارن کسب میکنن، ولی اصل مسئله مسئله بسیار خوب و پسندیده هست.
یه نکته که برای من جالب بود، تضادی که وجود داره در این ابلاغیه که رهبر جمهوری اسلامی اون چیزی که خود ایشون عنوان میکنه در مورد سیاست‌های ازدیاد جمعیت، چه نکته‌ای در واقع هست که به نظر شما این دو در کنار هم مقدار پیچیده به نظر میرسین؟
بله، ببینید توی این ابلاغیه هم که الان ایشون در نیمه فروردین اعلام کردن، ما تقریبا دو بخش گسسته از هم رو میبینیم. یکی بخش هایی هست که نظرات کارشناسی همه کارشناسان و اساتید دانشگاهی هستن که در این زمینه کار میکنن، توی این آورده شده، خیلی هم علمی آورده شده. یه بخش هایی هست که دقیقا رد پای نظرات خود آقای خامنه‌ای توش دیده میشه. یکی اون مسئله این که ما میخوایم در همه جا اون رهبری جهان اسلام، اول بودن در جهان اسلام، اول بودن در منطقه رو داشته باشیم. یکی دیگه بحث اسلام
ظرفیت اینو داره سیستم دعوا نظام پزشکی ایران که اولین باشه در منطقه یا در بلد کشور اسلامی؟
بله بوده. شرط داره آقای خامنه یا کسان دیگه اگر میخوان کمکی به اجرای این سیاست ها بکنن، بهترین کار این هست که اصلا در این زمینه ها اظهار نظرهای غیر کارشناسی نکنن و به سمت سیاسی کردن این بخش پیش نرن، یعنی بذارن کار علمی و تخصصی پیش بره. اگه میخوان کمکی بکنن، بهترین کمک سرازیر کردن بودجه های لازم و نیاز نیازها و اعتبارات مالی لازم برای این قضیه است. ما کم نداریم کارشناسانی که واقعاً طرح‌های بسیار بدی، نوآوری‌های خیلی خوبی دارن توی برنامه‌ریزی، ولی برای اجرا نیاز داریم که سرمایه‌گذاری بیشتری بشه و بودجه‌ها سرازیر بشه. عرض می‌کردم که در این دو تا قسمت گسسته‌ای که بخش‌های علمی و کارشناسیش هست که خب خیلی خوب آورده شده، یکی دیگه نظرات ایشون هست که به خصوص تو زمینه اسلامی کردن، یه بخش‌هایی هست که خیلی کلی‌گویی شده و قابل سوء استفاده‌های زیادی میتونه باشه. یکیش همین مسئله انتخاب و ارزشیابی دانشجویان پزشکی و اساتید هست که این باز این نگرانی وجود داره که دوباره دانشگاه‌ها به سمت اون گزینش‌های سال‌های قبل برگردن، به جای شایسته سالاری یه مقدار کارهای گزینشی انجام بشه. و نکته دیگه این اخلاق پزشکی هست که ما میدونیم خب خیلی از کارشناسان اخلاق پزشکی ایران همین الان تو آمریکا دارن با روش‌های نوین اخلاق پزشکی دنیا آشنا میشن، اما تاکید ایشون بر اخلاق اسلامی بوده و این محدود کردن این میتونه سوء استفاده‌هایی رو باز در اجرا در واقع به وجود بیاره.
در مورد ازدیاد جمعیت چطور؟
در مورد ازدیاد جمعیت ببینید، ما در بحث بهداشت و تنظیم خانواده که بیمه سلامت هم تاکیدش علاوه بر مسئله درمان مسئله سلامت و بهداشت هم هست، ما بزرگترین افتخاری که در این دوره ها داریم تأسیس خانه های بهداشت و شبکه های بهداشت درمانی است به عنوان یک اقدام بسیار خوبی که انجام شده. حالا ما میایم بخش اساسی سلامت مردم و توصیه های بهداشتی که در این زمینه هست رو با حذف روش های کنترل بارداری میام اونها رو هم حذف میکنیم، چون سلامت و بهداشت و تنظیم خانواده اینها دو تا چیز همراه با هم هستن. وقتی قرار باشه یه بخشش حذف بشه تمام اونها حذف میشه و خب ما میبینیم خیلی از روش های درمانی رو الان ممنوع کردن. ما که نمیتونیم روش های درمانی رو ممنوع بکنیم به خاطر اینکه یه سیاست های جمعیتی میخوایم داشته باشیم، ضمن اینکه این سیاست های جمعیتی هم خودش قابل بحث است. اگر ما بیام روش های کنترل بارداری رو بیام اون سیاست ها رو اعمال نکنیم یا اینکه همون جا هزینه نکنیم و اعتبار ندیم، منجر به این میشه خانواده هایی که در واقع امکان اینکه فرزند خوب رو تحویل جامعه بدن در جامعه تعداد جمعیتشون اضافه خواهد شد، اما خانواده های برخوردار که امکان اینکه رشد فرزندان خوبی داشته باشن در اونجا باز هم از اون روش ها به صورت آزاد استفاده میکنن و در واقع میخوام بگم که فقط جمعیت به سمتی پیش خواهد رفت که افرادی رشد خواهند کرد و بچه‌های به دنیا خواهند اومد که این بچه‌ها در خانواده‌هایی که توانایی در واقع اون رشد سالم رو در جامعه پیدا نمی‌کنن بیشتر خواهند شد.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و در اینجا دوستان عزیز نگاهی می‌افکنیم به رویدادهای مربوط به حمله به زندانیان سیاسی در زندان اوین که شامل یک مصاحبه است.
در تازه‌ترین رویداد مربوط به حمله به زندانیان سیاسی در زندان اوین، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان زندان‌های کشور را تغییر داد. در روزهای گذشته عملکرد رئیس سازمان زندان‌های ایران مورد انتقاد خانواده زندانیان سیاسی بود، اما سخنگوی قوه قضاییه ایران تاکید کرده غلام حسین اسماعیلی از سوی رئیس قوه قضاییه ارتقا یافته و به ریاست دادگستری استان تهران رسیده. همزمان سخنگوی دولت روحانی اعلام کرده تیمی برای بررسی وقایع زندان اوین از سوی دولت تشکیل شده. آقای علی جانی، دولت میگه پیگیری میکنه ولی قوه قضاییه رئیس سازمان زندان‌ها رو ارتقاء مقام داده، چه برداشتی میشه داشت از این دوگانگی؟ آیا این حاوی پیام خاصیه؟
من فکر میکنم دولت شاید یه مدار داره تأخیری هم برخورد میکنه. این اگر دولت زودتر موضع میگرفت کار رو بر طرف مقابل سخت‌تر میکرد. هر یک ساعتی که این موضوع به تأخیر بیفته، این موضوع رئیس سازمان زندان‌ها امروز به ریاست قوه قضاییه رسید. ایشون یک سخنرانی بسیار تندی کرد و در واقع پشت موضوع وقاحت‌بار رئیس سازمان زندان‌ها رو گرفت و خط و نشان کشید برای زندانیان سیاسی. به هر حال من فکر می‌کنم یک چالشی روی مسئله شروع شده. دولت آقای روحانی میدونن که در مسائل هسته‌ای و اقتصادی و وعده‌هایی که ایشون به ناراضی بازیان اقتصادی دادن. به هر حال شاید بخشایی از قدرت سیاسی و رأس هرم سیاسی با ایشون همراهی بکنن، اما در موضع حقوق بشر و در مسائل فرهنگی به هر حال این چالش دیر یا زود پیش می اومد و دولت روحانی من فکر میکنم ایشون و دولتشون بایستی نقشه راهی برای این مسئله داشته باشن. مقایسه میشود کرد موضعی که آقای خاتمی تو 18 تیر گرفت که موضع ضعیفی بود و موضع نسبتاً بهتری که در پرونده قطعای زنجیری گرفت، هرچند اون پرونده هم بعدا به انحراف رفت، ولی اون موضع موثرتری بود. آقای روحانی میتوانن از سرنوشت دولت آقای خاتمی عبرت بگیرن و برحال اگر ایشون، چون دو دسته به ایشون رأی دادن، یه سری ناراضی های سیاسی بودن و یه سری ناراضی های اقتصادی بودن، ایشون همون گونه که برحال رو وعده‌ای که به ناراضیان اقتصادی دادن دارن پیش میرن، به وعده‌ای که به ناراضیان سیاسی هم دادن باید پیش برن و برنامه داشته باشن. به لحاظ استراتژیک هم آقای روحانی خوب نه کاریزمای در حد آقای خاتمی دارن، نه عقبه سیاسی اونچنان دارن، حتی در حد آقای هاشمی اگر کوتاه بیایند این عقبه سیاسیشون رو هم از دست میدن و در برابر جریان راست افرادی هیچ توانی برای پیگیری و مقابله نخواهند داشت.
شما میگید که باید نقشه راهی داشته باشه دولت روحانی و نباید کوتاه بیاد، عواقب زیادی خواهد داشت. این در شرایطی، خود شما هم اشاره کردید به سخنان رئیس قوه قضاییه، ابراز تأسف برای رسانه‌های داخلی و تأکید محکم بر این که به گفته خودشون هیچ تسامحی نخواهد شد. در چنین شرایطی دولت چگونه میتونه این نقشه راهی رو که شما میگید داشته باشه یا قولی رو که داده مبنی بر پیگیری جریان عملی بکنه؟
ببینید کف این مسئله روشنگری هست و یه نوع مرزبندی سیاسی با آنچه که اتفاق میفته. در حال در وزارت علوم هم ما دیدیم بعد اینکه وزیری رو رد صلاحیت کردن یا در جاهای دیگه ایشون همون افراد رو به کار گرفتن، یعنی یه استقامتی نشون دادن. مرحله اول و کف مسئله روشنگری هست و مرزبندی با آنچه که اتفاق میفته. اما دولت به هر حال ابزارهایی هم داره. وزارت اطلاعات که مسئول امنیت سیاسی کشور هست، وزیرش به هر حال وزیر دولت آقای روحانیه. من تصور میکنم تا حالا یه مدار توی این حوض اهمال شده. وزارت دادگستری به هر حال وزیرش در دولت آقای روحانیه که متاسفانه ایشون موضع نامناسبی گرفت و خانواده های زندانیان خواهان برکناری ایشون شدن. آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هستن، همچنین مقام دوم کشورم برای اجرای و متصدی هماهنگی قوا و اجرای قانون اساسی. به هر حال در نظام حقیقی قدرت، البته ایشون اونقدر قدرتی رو که بتونن مقابله کامل بکنن با این حوادث ندارن، ولی بی ابزار هم نیستن. به علاوه این که ایشون بایستی قدرت سیاسی رو در ایران به اونجا برسونن که عدم رعایت حقوق بشر در مسائل کلی کشور تاثیرگذار خواهد بود. یعنی همون زبان مصلحت نظام رو هم به کار بگیرن، جدا از وظیفه اخلاقی که ایشون دارن که باید رو وعده های سیاسیشون بیستن.
آقای علی جانی شما گفتید تا حالا اهمال شده و ابراز تعجب کردید، ممکنه دلیلی داشته باشه برای این اهمالی که دولت انجام داده در این زمینه؟
به نظر میرسه گفتمان حاکم برای دولت گفتمان توسعه محور از توسعه اقتصادی است. یه مقدار به گفتمان‌های قبلی آقای هاشمی نزدیک است. یعنی مسائل سیاسی و فرهنگی در اولویت‌های بعدی قرار دارن. علاوه این که آقای دولت و آقای روحانی بیشتر انرژیشون رو که بخشیش هم البته درست است گذاشتن برای حل مسائل خارجی کشور و اینکه بتونن تحریم‌ها رو کاهش بدن، نارضایتی اقتصادی رو کم بکنن و به هر حال سر و سامانی به وضعیت بحرانی و فاجعه بار اقتصادی کشور بدن. اما در ایران تجربه تاریخی نشون داده توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی متوازن پیش میرن. این رو بسیاری از نیروهای دلسوز ملی در داخل کشور هم گوشزد کردن که اگر ایشون همبستگی ملی ایجاد نکنن و تبعیض رو در کشور از بین نبرن و لایه‌های حامی خودشون رو دست بدن، به اصطلاح صرفاً به یک نیروی به اصطلاح اجرایی برای قدرت سیاسی برتر در ایران شد. هرچند حل مشکلات اقتصادی به نفع مردم ایران هست، اما به هر حال ایشون نمیتونن به اون وعده‌هایی که دادن عمل بکنن و نارضایتی‌ها به مصلحت دولت روحانی هم نیست.
سپاسگزارم. رضا علی جانی، روزنامه‌نگار، مستقیم از پاریس.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
شنوندگان و تماشاگران رادیو تماشا، اینک نگاهی داریم به چند رویداد عمده هنری با بیان همکارمان نازنین. موسیقی
بریمور اکنون مادر دو فرزند است. بازیگر 39 ساله و همسر 36 سالش ویل کوپلمن که مشاور هنری است، صاحب دختر دومشان شدند. فرانکی بریمور کوپلمن سه‌شنبه 22 آوریل به دنیا آمد. اولین دختر بریمور و کوپلمن به نام آلیو 19 ماه است. درو بریمور اوائل ماه به اسوشیتد پرس گفت مادر شدن بهترین کاری بود که در عمرش کرده. جدیدترین فیلم بریمور یک فیلم کمدی خانوادگی است به نام بلندد که 23 ماه مه به سینماها خواهد آمد و در آن با ادم سندلر همبازی است. این تابستان از نظر موسیقی تابستان داغی خواهد بود با برگزاری تورهای کنسرت پرزرق و برق انبوهی از محبوبترین گروه ها و خوانندگان. به نقل از مجله بیلبورد، زوج خواننده جیزی و بیانسه این تابستان کنسرت های بزرگی خواهند داشت، ولی روز و مکان آنها هنوز معلوم نیست. گروه بریتانیایی وان دایرکشن هم برنامه اجرای کنسرت های متعددی در بیش از 25 شهر در آمریکای شمالی را دارد. کنسرت های دیگر این تابستان شامل کنسرت مرد پیانو بیلی جول، خواننده رپ امینم با همراهی ریانا، کیتی پری و برونو مارس است. گروه هایی که بعد از چندین ماه فعالیت و کنسرت این تابستان را استراحت خواهند کرد، بان جووی، تیلر سویفت، مادونا، The Rolling Stones و یوتو خواهند بود که درآمد کل کنسرت های اخیرشان بنا به گزارش مجله بیلبورد روی هم رفته بیش از 1.2 میلیارد دلار بود.
We're out of money. I mean, I don't know what else to do, JB.
جان هم بازیگر معروف آمریکایی بعد از 7 فصل بازی در نقش دان دریپر، شخصیت نمادین سریال تلویزیونی مدمن، دنبال نقشی متفاوت می‌گشت. نقش بزرگ بعدی او شخصیت واقعی یک کارگزار ورزشی به نام جی بی برنستاین در درام میلیون دلار آرم یا بازوی 1 میلیون دلاری است. داستان این فیلم جستجوی برنستاین برای یافتن بازیگران بیسبال فوق‌العاده در هند را دنبال می‌کند. مأموریتی که از آن همزمان برای یک نمایش رقابتی فیلم برداری می شود. یافتن این نقش برای هم به حقیقت پیوستن آرزوهایش بود، چرا که از کودکی ورزش بیسبال را می پرستید. هم که برای فیلم برداری این درام به هند سفر کرده بود، عاشق این کشور شلوغ و پر جنب و جوش شد و با کمال تعجب دریافت که سریال آمریکایی مدمن در آن سوی دنیا نیز طرفداران زیادی دارد. فیلم سینمایی بازوی 1 میلیون دلاری شامل بازیگران نامی دیگری از جمله لیک بیل، آلن آرکین، بیل پاکستن و بازیگر فیلم لایف آف پای سوراج شارما است. این فیلم 16 ماه مه به سینماهای آمریکا می آید.
We've got a major league tryout.
Are you messing with us?
No, I'm not messing with you. You got a tryout.
جنرس میزبان شو معروف الن که در آمریکا از شبکه NBC پخش می شود، ساختن یک سریال رقابتی را برای شبکه تلویزیونی HGTV در دست دارد. شرکت کنندگان در این برنامه در طراحی و ساختن مبلمان خانه با یکدیگر رقابت دارند. HGTV دیروز اعلام کرد برنامه الن's Design Challenge قرار است سال آینده آغاز شود که شامل 6 شرکت کننده است که در عرض 24 ساعت باید طرح یک اسباب خانه را بریزند، بکشند و بسازند. این رقابت در 3 بخش تهیه و پخش خواهد شد. الن دیجنرس در تهیه و تولید این سریال کمک خواهد کرد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا در خود شو نیز ظاهر خواهد شد یا نه.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
آغاز بخش دوم اخبار از رادیو تماشا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید روسیه توافق ژنو برای کاستن از تنش در اوکراین را رعایت نمی کند. آقای اوباما که به ژاپن رفته است، دیروز پنجشنبه در توکیو به خبرنگاران گفت او به همکاری روسیه امیدوار نیست و افزود مسکو مسیر عاقلانه ای انتخاب نکرده است و با تحریم های سخت‌تر روبروست، در حالی که اوکراین گام هایی را که در ژنو موافقت شد برداشته است. پیشنهاد بخشودگی به جدایی خواهان طرفدار روسیه که ساختمان ها را به آرامی ترک کنند از آن جمله است. کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفته است که مذاکرات صلح با فلسطینیان را به حال تعلیق درآورد. این تصمیم روز پنجشنبه در جلسه 6 ساعته در پاسخ به طرح 2 گروه رقیب یعنی حماس و فتح برای آشتی و تشکیل دولت وحدت اتخاذ شد. پس از جلسه کابینه امنیتی اسرائیل طی بیانیه اعلام کرد اسرائیل با سلسله اقداماتی به عمل یک جانبه فلسطینیان پاسخ خواهد داد. گزارش ها همچنین حاکی است که اسرائیل تحریم های اقتصادی بر تشکیلات خودگردان فلسطینی وضع خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشتر از برنامه فلسطینیان انتقاد کرد و گفت محمود عباس رئیس این تشکیلات که رهبری گروه فتح را نیز بر عهده دارد مذاکرات صلح را پیچیده می کند. نتانیاهو حماس را یک سازمان تروریستی قاتل که خواهان نابودی اسرائیل است نامید. اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی تلقی می کنند. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس گفت از پاسخ اسرائیل تعجب نمی کند. چون این مخالفتی انتظار می رفت. اسرائیلی ها نمی خواهند فلسطینیان متحد شوند. حماس و فتح پس از رویارویی خشونتباری در سال 2007 میلادی از هم جدا شدند و از آن هنگام مردم خود را بین 2 گروه حکمران تقسیم کردند. روشن نیست برنامه جدید در حالی که کوشش‌های گذشته بارها شکست خورده است موفق خواهد شد یا نه. این تصمیم همچنین پیچیدگی‌های بیشتری بر کوشش‌های آمریکا برای میانجیگری بین اسرائیل و فلسطینیان می‌افزاید. در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ناخشنودی ایالات متحده را از برنامه فلسطینیان ابراز داشت و هشدار داد که این امر می‌تواند کوشش‌های صلح را پیچیده کند. خبر دیگر حاکی است که یک مأمور امنیتی افغان دیروز پنجشنبه در بیمارستانی در کابل به گروهی از پزشکان و کارکنان شاغل در آنجا شلیک کرد که منجر به کشته شدن 3 پزشک آمریکایی و زخمی شدن 1 پرستار گردید که او نیز شهروند آمریکا بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سریا دلیل وزیر بهداشت افغانستان اظهار داشت یکی از پزشکان آمریکایی کشته شده پزشک کودکان بود که به مدت 7 سال در کابل به مداوای بیماران اشتغال داشت و 2 پزشک دیگر پدر و پسری آمریکایی بودند که برای ملاقات با او به بیمارستان رفته بودند. کانیشکا بکتاش سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در تشریح ماجرا گفت که 1 گروه 5 نفره از پزشکان در حال قدم زدن و نزدیک شدن به ساختمان بیمارستان بودند که این مأمور امنیتی به سمت آنها شلیک کرد و آتش گشود. سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز گفته است که مأمور مهاجم که خود نیز مجروح شده است در بازداشت پلیس به سر می‌برد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. هنوز مشخص نیست که آیا طالبان مسئول این حمله است یا نه. حمله به این بیمارستان که در غرب کابل واقع شده است و توسط 1 گروه خیریه آمریکایی اداره می‌شود، آخرین مورد از رشته حملاتی است که از آغاز امسال 2014 میلادی علیه شهروندان خارجی در افغانستان آغاز شده است. چندین غیر نظامی خارجی در افغانستان از آغاز امسال مورد حمله قرار گرفتند، از جمله 2 خبرنگار زن در خبرگزاری اسوسییتد پرس که در ماه جاری آوریل در شرق افغانستان هدف حمله 1 مأمور پلیس قرار گرفتند. در ماه مارس پیش نیز 1 خبرنگار سوئدی خارج از 1 رستوران در کابل در یک حمله کشته شد. 21 نفر نیز در یک بمب‌گذاری در رستورانی لبنانی در منطقه دیپلمات نشین کابل کشته شدند. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اکنون نوبت میرسد به رویدادهای ورزشی. علی عمادی گزارش میدهد.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با قبول شکست برابر الهلال عربستان به عنوان سومی گروه قناعت کرد تا این تیم هم از لیگ قهرمانان آسیا حذف بشه. سپاهان ایران که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض میهمان الهلال عربستان بود، در پایان با یک گل نتیجه رو به نماینده عربستان واگذار کرد تا سومین تیم حذف شده ایرانی لقب بگیره. سپاهانی ها که با یک تساوی هم وقت صعود داشتن، در پایان نیمه اول دروازه خود رو گشوده دیدن. ناصر الشهرانی در دقیقه 45 به اضافه 2 در واقع در وقت‌های تلف شده نیمه نخست تک گل این دیدار رو به ثمر رسوند. در نیمه دوم شاگردان کرانچار تلاش کردند اما نتونستند دروازه میزبان رو باز کنند و در نهایت سپاهان از رسیدن به مرحله حذفی ناکام بود. قبل از سپاهان هم تیم تراکتورسازی تبریز در مقابل لخویه قطر تسلیم شد. تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و لخویه قطر در زیر بارش شدید باران در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مسافه هم رفتند و در پایان تیم قطری با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. در این دیدار که در حضور اندک تماشاگر تبریزی در واقع برگزار شد، دو تیم در نیمه اول به تساوی رضایت دادند. در شروع نیمه دوم با بارش شدید تگر در حقیقه 57 داور بازی رو قطع کرد. پس از شروع دوباره بازی تراکتورسازی فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. در ادامه تیم لخویا در دقیقه 71 صاحب یک ضربه پنالتی شد که بوغرا این ضربه رو به گل تبدیل کرد. تراکتورسازی ایران و لخویا قطر در شرایط مسافه هم رفتن که قبل از این از دور رقابت‌ها کنار رفته بودن. این دور در واقع بازی تشریفاتی بود. در پایان رقابت‌های مرحله مقدماتی گروه سوم این مسابقات تیم العین امارات با 11 امتیاز و الاتحاد با 10 امتیاز به مرحله بعد صعود کردند. تیم‌های لخویا با 7 و تراکتورسازی با 5 امتیاز از دور مسابقات کنار رفتند. در ادامه دیدارهای مرحله پلی آف لیگ ژوپلیه، لوکرن 3-2 از سد زولته وارخم گذشت. در این دور که به میزبانی لوکرن برگزار شد، تئو بونگاندا در دقیقه 18 زولته رو پیش انداخت. هانس وان کن در دقیقه 37 بازی رو به تساوی کشوند. در نیمه دوم و در دقیقه 60 هندی هرابوی گل برتری تیم میزبان رو به ثمر رسوند. این برتری پایدار نبود و الکساندر شولز در دقیقه 77 به اشتباه دروازه خودی رو گشود تا بازی به تساوی کشیده بشه. در ادامه نیل دپا در دقیقه 80 گل برتری لوکرن رو به ثمر رسوند تا در یک دور پرگل این تیم با 31 امتیاز در رده پنجم باقی بمونه. زولته وارخم هم با 37 امتیاز فعلا در رده سوم هست. در NBA کلیپرز در برابر حریفش به تساوی رسید. در ادامه دیدارهای پلی آف لیگ NBA در سوم شب این رقابت‌ها، لس آنجلس کلیپرز در برابر گلدن استیت واریرز دیگر تیم کالیفرنیا با نتیجه 138-98 به پیروزی رسید تا انتقام شکست بازی نخست رو بگیره. در این دور که به میزبانی کلیپرز برگزار شد، یاران بلک گریفین در هر 4 کوارتر بازی به برتری رسیدند تا در مجموع در برابر حریف به تساوی 1-1 دست یابند. بلک گریفین فوروارد قدرتی کلیپرز در این دیدار با کسب 35 امتیاز، 6 ریباند و 1 پاس گل امتیازآورترین بازیکن تیم بشه. دیدار سوم این دو تیم قرار است به میزبانی گلدن استیت برگزار بشه. اوکلاهاما هم در برابر حریفش به تساوی رسید. اوکلاهاما سیتی تاندر که در سالن چسپیک انرژی آرنا میزبان منفیس گریزلیز بود، در برابر این تیم با نتیجه 105-111 شکست خورد. در این دیدار که در حضور بیش از 18000 تماشاگر برگزار شد، میزبان تنها یک کوارتر رو از حریفش برد تا در مجموع بازی‌ها با این تیم به تساوی برسه. در این مسابقه مایک کانلی پوینت گارد منفیس ستاره تیمش بود که 19 امتیاز، 7 ریباند و 12 پاس گل برای تیمش کسب کرد. دیدار سوم دو تیم منفیس و اوکلاهاما میزبانی منفیس در فدکس فروم برگزار خواهد شد. مسابقه دوی ماراتن بوستون با قهرمانی یک آمریکایی به پایان رسید. در نخستین سالگرد بمب‌گذاری ماراتن بوستون و در 118مین دوره این مسابقات، مب کفلزیری دونده آمریکایی اریتری تبار با سفر زمان 2:08:37 زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و مقام قهرمانی رسید. از سال 1983 این نخستین بار هستش که آمریکایی به مقام قهرمانی ماراتن بوستون میرسه. کفلزیقی 39 ساله سابقه قهرمانی در ماراتون نیویورک در سال 2009 و مدال نقره المپیک 2004 آتن رو در کارنامه داره. در بخش زنان هم ریتا جیپتو از کنیا با ثبت زمان 2 ساعت و 18 دقیقه و 57 ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. در رقابت سال گذشته ماراتن بوستون به دلیل انفجار تروریستی 3 نفر کشته و 260 نفر مجروح شده.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما دوستان عزیز، همزمان با اجراء مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران، اقتصاد ایران با تبعات پیش بینی نشده و چالش های جدیدی روبروست. افزایش احتمالی حامل‌های انرژی نگرانی‌هایی را در میان مردم برانگیخته است و دولت نیز خلاف پیش‌بینی‌های اولیه خود با انصراف تنها درصد کمی از دریافت کنندگان یارانه‌های نقدی روبرو شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش کوروش صحتی می‌شنویم.
در آستانه آغاز مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، زمزمه های گران شدن بنزین نگرانی مشتریان را برانگیخته. صف های طولانی تشکیل شده مقابل پمپ بنزین های ایران حتی پیش از اعلام نرخ جدید بنزین نشانگر این نگرانی است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داده بود از ساعت 24 پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه قیمت جدید بنزین، گازوئیل و سی ان جی که سه نرخی خواهد بود رسما اعلام و اعمال خواهد شد.
طبق قانون می بایست پول یارانه از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر موارد به دست بیاد. از اون
یک روز پیش از آن حسن روحانی گفته بود که به خاطر شرایط تورمی کشور قیمت بنزین با شیبی ملایم افزایش می‌یابد که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود. بالا رفتن قیمت بنزین در ایران پیشتر تبعات تورمی داشته. آیا این بار هم چنین خواهد شد و آیا دولت قادر خواهد بود با تدابیر این تبعات احتمالی را مهار کند؟
هر نوع افزایش قیمت نه تنها در حامل‌های انرژی بلکه سایر اقلام اهم از خدمات یا کالاها این فرایند رو به کاهش تورم نقطه به نقطه رو متوقف خواهد کرد و دوباره بر آتش تورم خواهد دمید. فرق هم نمی‌کنه که این افزایش قیمت‌ها زیاد باشه یا کم باشه، به هر حال دو اثر خواهد داشته که اثر واقعی که قیمت‌ها رو بالا خواهد برد به خاطر اینکه قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش پیدا میکنه. دوم اثر روانیه که باعث میشه که تورم انتظاری افزایش پیدا بکنه.
طرح هدفمند کردن یارانه ها اما این روزها با مسئله دیگر هم روبروست. این که چه کسانی باید یارانه های نقدی دولت را بگیرند و میزان انصراف دهندگان از دریافت این یارانه ها چند اندازه است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت که تنها 2,400,000 نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. چرا میزان انصرافی‌های دریافت یارانه با وجود تبلیغات گسترده‌ای که صورت گرفت تا این میزان پایین بوده؟ پایین بودن درآمدها در ایران، عدم اعتماد مردم به سیستم و یا سودجو بودن و دادن اطلاعات غلط به دولت.
در تمام کشورهای دنیا اگر که سیستم دقیق نباشه مردم دارایی‌های دقیق خودشون بعید اعلام بکنه. شاید در یک کشورهای معدودی در اروپای شمالی غیره، ولی اصولاً این که ما در کشورهایی که سیستم دقیق نیست و مالیات ها نامشخصه و ارتباط بین دولت ملت ضعیفه، این توقع داشته باشیم که مردم در واقع با کمال صحت و امانت مقدار دارایی خودشون رو اعلام بکنن غیر واقع بینانه است. از اون گذشته باید در نظر داشته باشیم که این مختص وضعیت فعلی نیست. در دولت‌های قبلی در رژیم پهلوی هم این سیستم و همین وضعیت بود. یعنی به خاطر این که سیستم درست کار نمی‌کرد، سیستم مالیاتی، و بیشتر درآمد از طریق نفت تأمین می‌شد، مردم اصولاً این حالت کشورهای نفتی رو پیدا کردن.
روز دوشنبه محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که بر اساس آماری که ثبت نام کنندگان در سایت رفاعی ارائه کردند، دستمزد بخش قابل توجهی از جامعه به سمت حداقل میل می‌کند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این باره گفته بود که بیش از 60% ثبت نام کنندگان اعلام کردند که درآمدشان در ماه کمتر از 600 هزار تومان است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
در جلسه‌ای که به دعوت سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد تشکیل شد، نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت عکس‌های دهشتناک قربانیان وحشیگری رژیم بشار اسد در سوریه را دیدند. تصویرها از جمله 55,000 عکسی بود که بنابر گزارش‌ها توسط یک عکاس ارتش سوریه با نام رمز سزار از کشور خارج شده بود. او وحشت زده از مشاهده قساوت‌هایی در 3 بازداشتگاه گریخته است، همراه با فلش درایو‌های حامل عکس‌ها که در کفش‌هایش پنهان کرده بود. دیوید کرین، دادستان دادگاه ویژه سیرالئون، یکی از نویسندگان و تنظیم کنندگان این گزارش همراه با عکس‌ها، این تصویرهای هولناک را با عکس‌های اردوگاه‌های نازی مقایسه می‌کند. او می‌گوید این عکس‌ها تنها بخش کوچکی از مجموعه بزرگتری هستند، زیرا فقط 3 بازداشتگاه دولتی را شامل می‌شوند، در حالی که حدود 50 مرکز شناخته شده در سوریه وجود دارد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد سرگرم آماده ساختن قطعنامه است که به دادگاه بین المللی جنایی اجازه می دهد درباره جنایات علیه بشریت در سوریه تحقیق کند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، اظهار داشت عاملان جنایاتی که در عکس‌ها دیده می‌شوند باید حساب پس بدهند. او گفت عکس‌های هولناک اجساد با علائمی از مرگ از گرسنگی، خفه کردن و ضرب و شتم همراه است و نشان می‌دهد که رژیم اسد مرتکب قتل‌های سیستماتیک و گسترده شده است. سامانتا پاول گفت ما به مردم سوریه از جمله سزار و آنها که برای انتشار این تصاویر خود را به خطر انداختند مدیون هستیم و باید مسلم سازیم که عاملان جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. یک روز پیش از آن که عکس‌ها به اعضای شورای امنیت نشان داده شود، ناوی پیلای، مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی گزارشی که دفترش منتشر ساخت، استفاده گسترده از شکنجه در سوریه را محکوم کرد. این گزارش بر 38 مصاحبه که توسط تحقیقگران سازمان ملل متحد طی 8 ماه با آزاد شدگان از بازداشتگاه ها انجام گرفته است تکیه دارد. خانم پیلای، مسئول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزود یافته های ما تأیید می کنند که شکنجه منظماً در بازداشتگاه‌های دولت سوریه به کار می‌رود. برخی از گروه‌های مسلح نیز از آن استفاده می‌کنند. از زمان نخستین پاسخ بی‌رحمانه بشار اسد به معترضین صلح‌جوی مخالف دولت در 3 سال پیش تا کنون بیش از 150,000 تن کشته شدند. وحشیگری و قساوتی که زیر نظر او صورت می‌گیرد شاهدی است بر این واقعیت که بشار اسد نمیتواند هیچ جایگاه مشروعی در آینده سوریه داشته باشد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
خب دوستان عزیز، در اینجا به یک ترانه و آهنگ غربی گوش میکنیم. ترانه است به نام What It Is، خواننده اون مارک نافلر.
governor and show heart from down. Lights are out in City Hall, the castle in the key. Moon shines down upon it all, and legless and the stream. Hold on a toll gate where the wagons dream through. On a toll gate, God knows what I do. The garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, and drums beat a roll. Something of the past just comes and stares into my soul. Hold on the toll gate with a Caledonian blue. Hold on the toll gate, God knows what I do with you. It's what it is. Stick for my tail. The ghost of Dirty Dick is still in search of me. It's what it is. What it is now.
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای بهای جدید انواع سوخت را اعلام کرد و گفت نرخ‌های جدید از ساعت 24 پنجشنبه یعنی دیشب به وقت ایران به اجرا در خواهند آمد. به گزارش خبرگزاری ایرنا بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 7000 ریال و بهای هر لیتر بنزین آزاد نیز 10000 ریال اعلام شده است. بر اساس این اطلاعیه سهمیه‌های 4000 ریالی باقی مانده در کارت‌های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها همچنان معتبر بوده است و دارندگان کارت‌های سوخت می‌توانند این سهمیه‌ها را با همان نرخ قبلی از جایگاه‌ها دریافت کنند. نرخ‌های جدید بر اساس مصوبه هیئت دولت و در راستای اجرای مرحله دوم قانون حذف یارانه‌ها و مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 1393 افزایش یافته است. ایران از تابستان سال 1386 اقدام به سهمیه بندی بنزین کرد که نارامی‌هایی را در تهران و چند شهر دیگر به دنبال داشت و سال 1389 نیز در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ انواع سوخت را افزایش داده است. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفت ایران بهای هر لیتر نفت گاز را 2500 ریال و بهای هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها را 4500 ریال اعلام کرده است. در روزهای اخیر که اخبار مربوط به افزایش بهای سوخت در رسانه‌های ایران مطرح شده است، خیابان‌های ایران شاهد صف‌های طولانی مردم بود که برای خرید بنزین با بهای ارزان‌تر به پمپ بنزین‌ها هجوم آوردند. افزایش بهای سوخت از عوامل تأثیرگذار بر افزایش بهای سایر کالاهاست که در کنار عوامل دیگری از جمله تحریم‌های اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی و نبود مدیریت مناسب منجر به افزایش شدید نرخ تورم در ایران شده است. و به این ترتیب به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیدیم. همراه با همکار قدیمی ما مهران در اتاق فرمان که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داشت و همچنین دو دوست دیگرمون، همکارمون جیمی کوک و آقای زبیر در اتاق فرمان، به همه شما عزیزان بدرود میگوییم. بهروز و پیروز باشید.